روزی چند ساعت توی گوش من هوا جمع میشه. میخواستم بپرسم ببینم این چه مشکلی است. خیلی ممنون. تشکر.
داماد ما دیپوزیت داره، بعد تابستون رو خب سرفه کمتر میکنه، اما خب زنستون سرفهش خیلی بیشتره. انقدر سرفه میکنه که تای حرفش خلط در میاره، خلط رو بگه میندازه، عدد یه ده دقیقه باز آروم میشه. محصول اینم چیکار میتونه بکنه؟ میگه دکتر رفتم، اما میگه عملی نیست، نمیتونه عمل کنه. چرا کار درمانی بسه این طرق داریم؟ با تشکر از داریم.
آمدن خلط از بینی چه عواملی داره؟ با کدام بیماری مطابقت داره و چه باید بکنیم؟ اینو توضیح بدم ممنون میشم.
من و پسرم سینوزیت داریم و من آبریزش شدید دارم. صبح که بلند میشم و سردرد، و ایشون حتی صداش هم میگیره و بینیش گفتم پولیپ هم داره. آیا با عمل کردن این سینوزیت برطرف میشه یا نه باید همچنین مدارا کرد؟ ممنون میشم پاسخ بدم. ممنونم از برنامه خوب شما و همه گیشم.
سپاسگزار از همه شما که تماس گرفته بودید، سوالاتتون رو مطرح کرده بودیم. با شماره تلفن 021-2265-2676 پیامکمون هم که 3102 هست. دکتر مشابه محمدی ارداری، جراح‌گوش حلق‌وبینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، سریع جواب میدم برای اینکه خیلی پراکنده بود.
بله.
اون به سر دوست عزیز اولیمون که به اصطلاح کانسر نزفارنگس داشتن، اینا به دنبال رادیوتراپی دچار خشکی بینی و مخاط حلقشون میشن. همه گرفتاریایی که میگن درسته. دو سه تا راهکار اصلی داره. یکی اینکه حتما بخور سرد دائم 24 ساعته بالا سرشون باید روشن باشه. یا عرض کردم اون روغن کنجد رو ایشون میتونه بگیره و به صورت روزی 3 بار 3 قطره تو بینیش بچکونه. یه خورده از اون خشکی بینی و گلوش بهتر میشه. اگر چنانچه غذا نمیتونه بل کنه، اون حتما باید مراجعه کنه. اون دیگه به این ربطی نداره، بایستی که مسیر بلش حتما کنترل بشه. نکته دوم در مورد اون آقایی که احساس هوا در داخل گوشش میکرد، اینها بایستی که از بخور استفاده بکنن و معمولا یک مسیری بین گلو و گوش ما هست که اون اگر که آسیب دیده باشه، هوا در داخل گوش تجمع پیدا میکنه. نیاز داره حتما به پزشک مراجعه کنه. نوار گوش نیاز داره برای اینکه علت این مشخص بشه.
درسته.
اون فردی که سرفه های مکرر رو سوال میکنه، سرفه های مکرر یکی از علائم دیگه سینوزیت هاست، ولی متاسفانه سرفه چند وجهیه. غیر از اینکه علامت سینوزیت میتونه باشه، علائم خیلی بیماری های دیگه مثل برونشیت، مثل بیماری های لارنژیت، مثل بیماری های حلق میتونه باشه، مثل جسم های خارجی به خصوص توی بچه ها باشه که حتما نیاز به تشخیص داره. ولی اگر بخواد همراه یک سینوزیت باشه، اون دوتا علامت مثل انسداد بینی و ترشح چرکی رو حتما همراهش خواهد داشت.
بله.
و دیگر اینکه عوامل خلط خیلی زیاد هستن. بله. عوامل خلط رو من گفتم دیگه، توی تهران
کردی.
از هوای آلوده، نمیدونم غذای داغ و فلفل و غیره، تا عفونت‌های مختلف، تا عفونت‌های قارچی، تا گهگاهی خدای نکرده تومورهای بینی، اینا همشون میتونن به شکل فقط علامت خلط خودشون رو نشون بدن. بنابراین با یک خلط ساده نمیشه به تشخیص رسید، حتما نیاز به علامت‌های دیگه هست پیگیری بکنه و پزشکشون به تشخیص برسه. و نهایتاً در مورد سوال آخر، پولیپ بینی درمان اصلیش درمان داروییه. یعنی ما هیچ مریضی رو با پولیپ بینی تشخیص عمل جراحی نمیدیم، مگر اینکه این پولیپ بینی بینی بیمار رو کاملا دچار انسداد کرده باشه. توی اونجور مواقع میایم یه عمل به صورت موقت انجام میدیم، عمل میکنیم، راه رو باز میکنیم که بیمار بتواند حالا باز دارو مصرف کنه. تا وقتی که بیمار دارو مصرف میکنه و این پولیپا رو کنترل میکنه و کوچک میشه، هم تنفس بیمار راحته و هم این که مشکلات دیگه مثل ترشح و خلط و غیره اینا کم میشه. ولی به محض اینکه رهاش بکنه درمانش رو، باز اینا انقدر بزرگ میشن که راه رو میبندن، مجددا بیمار رو به سمت یک جراحی دیگه هل میدن. این رو بایستی که حتما بهش توجه بکنه.
بسیار خوب. 939-455 گفته میشه دو سه بار شماره تلفن رو بگم؟ نمیدونم منظورش بوده من زیاد تکرار میکنم کم تکرار میکنم، یه بار دیگه هم تکرار کنم. 0-21-22-65-28-76. 917-442 گفته نظرتون چی بود راجع به پیام شیراز؟ نظر نداشتم، میگم که شیراز شهر خیلی قشنگه دکتر، شما نظر راجع به شیراز ندارین. خب دکتر یه سوال داشتم راجع به عمل کردن سینوس آندوسکوپی. سینوس هم خیلی پرسیدن، چیه دکتر آندوسکوپی سینوس، چیکار میکنی؟
به صورت مختصر اگه بخوام عرض بکنم، ببینید سالهای سال وقتی که سینوس های ما دچار عفونت میشد، ما میایم اول متوسل میشیم به دارو. قدم اول همیشه تو همه سینوزیت ها داروست. دارو میتواند دهانه سینوس ها رو باز کنه، ترشحات از داخل سینوس بیاد بیرون، به محض اینکه تخلیه شد سینوزیت درمان یافته است. در 90% مواقع این اتفاق میفته. 10% مواقع هست که یا داروی ما موفق نمیشه، یا اون عاملی که اون تو هست مثل قارچ یا غیره اجازه نمیده که این سینوس کاملا تخلیه بشه. تو این جور مواقع که زور دارو نمیرسه به این که در حقیقت دهانه سینوس رو باز کنه و سینوس ها رو تمیز بکنه، ما میایم از روش های کمکی جراحی استفاده میکنیم. سابق از زیر لب برش میدادیم، بینی رو برش میدادیم، به داخل سینوس ها چون حفرات کوچیکی هستن دسترسی پیدا بکنیم، بتونیم دهانه سینوس ها رو باز بکنیم که داروی ما به داخل سینوس بره و بتونه اونا رو تمیز کنه. الان با پیشرفت علم از حدود 30 تا 40 سال قبل یک به اصطلاح آندوسکوپی سینوس به اصطلاح طراحی شده، یه چیزی قلمی اندازه مثلا یک نوک خودکار بیک مثلا،
بله،
به مثلا ضخامت 3-4 میلیمتر هست، به طول 20 تا 30 سانتی متر. با این وسیله ما وارد از حفره بینی وارد میشیم، بدون اینکه تو صورت بیمار، بدون اینکه توی به اصطلاح ظاهر بیمار هیچ گونه خدشه اتفاقی افته، با این وسیله میریم تمام سینوس ها رو میبینیم. دهانه سینوس ها کاملا قابل رؤیت، بزرگ نمایی هم داره. با وسایلی که داریم حالا دهانه سینوس ها رو باز میکنیم. وقتی دهانه سینوس ها باز بشه، ترشحات تخلیه بشه، دارو هم بهش میدیم، اینطوری دیگه اون 90% بهبودی تبدیل میشه به 100%. برای همین این پیشرفت ما به عنوان جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس شناخته شده. جراحی های آندوسکوپی بینی و سینوس، عوام گاهی اوقات میگن که MRI لیزری، نه این بله. لیزر نیست، این فقط استفاده از یک در حقیقت عدسی 2-3 میلیمتریه که سر یک آندوسکوپ نصب شده. با نور کافی ما وارد حفره بینی میکنیم و تمامی بینی و حفرات اطرافمون رو تمیز میکنیم. گاهی اوقات سوای این سینوزیت ها تومورهای داخل بینی، تومورهای داخل سینوس ها که تا قاعده جمجمه میرن و یا مغز رو حتی آسیب زدن، از طریق همین بینی بدونه که هیچ برشی توی صورت بدیم، میتونیم با عمل جراحی اینا رو تخلیه بکنیم و بیمار رو نجاتش بدیم.
بیهسی داره یا
اینها؟ اگر آندوسکوپی تشخیصی معمولا با بیهسی موضعیه، خیلی بله. درد نداره، با دو تا پنبه بینی بیهس میشه، به راحتی میشه دید. ولی اگه قرار باشه یک کاری برای سینوس بکنیم، مثلا دهانه رو باز بکنیم یا تخلیه کنیم یا ساکشن کنیم، دردناکه. برای همین حتما زیر بیهوشی انجام میشه.
زیر بیهوشی یعنی اتاق عمل میرن دکتر؟
برای درمان بله، ولی بله. برای تشخیص نه، سر پایی میشه با یه بیهسی ساده. مثلا بریم این بچه لوز سوم داره یا نداره، یا تومور
بله.
داره یا نداره، در همین حد. ولی این که حالا که داره تیکه برداری کنیم، بریم تومور رو برداریم، بریم دهانه سینوس رو باز کنیم، اینا دیگه قابل تحمل نیست، باید حتما زیر بیهوشی باشه.
خیلی خب، پس در واقع اون چیزی که میگن آندوسکوپی بینی و اینا، اگر قرار باشه کاری انجام بدیم، باید بریم اتاق عمل.
حتما یعنی به عنوان جراحی شناخته میشه،
به عنوان جراحی که هست اینه، اتاق عمل بیهوشی داره، همه شرایط خودشو داره. دکتر محمدی، وقتی که یه نفر الان فرض کن من اومدم و دیگه این عملم انجام دادیم، بعدش چی میشه دیگه؟ همینجور سینوس های من برای همیشه بازه؟ یعنی بعدش هم مراقبت لازم انجام بدیم؟ بعدش باید چی کار کنیم؟
عرض کردم که وقتی یک فردی دچار سینوزیت میشه، یعنی اینکه اون دهانه سینوس ها تنگ شده.
بله.
حالا ما یا دارو دادیم خوب شد، یا نه جراحی کردیم دهانه سینوس ها رو گشاد کردیم، این فرد میشه مثل یک فرد سالم مثل اول. آیا اون فرد اولیه که هیچ عمل نکرده هیچ وقت سینوزیت نمیگیره؟ چرا؟ اونم اگه باز توی شرایطی بره سرما بخوره، درمان نکنه، بیش از 3 تا 5 روز طول بکشه، درمان درست حسابی نکنه و مراجعه نکنه، همون هم دوباره مبتلا به سینوزیت میشه. یعنی ما سینوزیت رو برمیگردونیم به حالت طبیعی. یعنی حالت طبیعی مثل یک آدمی که تا حالا سینوزیت نکرده، آیا هیچ وقت ریسک سینوزیت نداره؟
چرا؟
این فردم دوباره میتونه سینوزیت بکنه.
خب پس اینم در مورد سینوزیت. 913-884 گفته آیا استفاده طولانی مدت از اسپری سدیم کلراید در کودکان خوبه؟ عارضه‌ای نداره؟ دکتر بفهم.
اسپری سدیم کلراید به صورت کلی اگر بخوام بهشون بگم خوبه، به خصوص مثلا بیماری رو نخوام مشخص کنم، مثلا سرماخوردگی، مثل یه گلو درد اینا. ولی اگر که همه سال بخوام استفاده کنن، کلور سدیم در طولانی مدت سبب خشکی بینی میشه، چون اون به اصطلاح بلورای نمک طعام توی بینی شکل میگیره، مخاط رو آزرده میکنه، بینی این بچه‌ها خشک میشه همراه با خوندماغ خودشون رو نشون میدن. برای همین برای طول سال توصیه نمیکنیم، ولی برای سرماخوردگی چرا؟ برای مثلا یک عفونت سینوزیت که حالا هنوز تشخیص ندادن تا پیش دکتر ببرن، قطره استفاده بکنه کلور سدیم، بسیار هم عالیه، خیلی خوبه. بعد از عمل بینیش خشکه استفاده بکنه. ولی یک چیزی که آقا همیشه حالا دیگه برای بچه‌هام بریزم خیلی توصیه نمیکنم.
دکتر محمدی، این آندوسکوپی سینوس که گفتی در کسانی که عمل جراحی زیبایی بینی انجام دادن هم امکان پذیره یا نه؟
دقیقاً برای همه افراد قابل انجامه. این اهم از این که جراحی زیبایی بینی یک عمل ظاهر بینی، استخوان‌ها و اسکلت روی بینی رو دستکاری میکنه، در حالی که جراحی آندوسکوپیک میره داخل بینی و سینوس ها رو تا عمق سر از اون پشت تا گردن میتونه در هر لحظه‌ای که دچار آسیب و بیماری بشن اونا رو ببینه و تشخیص بده و درمان کنه.
ما تعداد پیامک داریم، مثل 933 522 900 در 909. گفتن مثلا 903-176 که 10 سال پیش مثلا رفتم چشمه آب گرم، برگشتم با موتور اومدم، بعد از اون دیگه همیشه سینوزیت دارم. تعداد این پیامک که خودم دکتر محمدی میگن من یه روز صبح رفتم بیرون باد سرد خورد به پیشونیم، دیگه سینوزیت گرفتم بعد از اون. آیا واقعا سینوزیت مثلا 10 سال اینطورا طول باید بکشه یا میشه خوب بشه؟ اینهایی
که این شکلی هستن عموما سینوزیت نیستن.
بله.
مثلا رفته آب گرم اومده بیرون، باد سرد خورده به پیشونیش، سردرد شده، این شروع یک درد مثلا اسپاسمودیک صورت، درمان نورولوژیک خودشو میطلبه و خوب میشه، دوباره بعد از یه مدتی باد میخوره، دوباره درد میگیره، اصلا به سینوساش ربطی نداره.
درسته.
و اگر که همیشه درد داره، گاهی اوقات سردردهای میگرنی این شکلی میشه، اگر به خصوص اینا همراه بشن با حالت تهوع، همراه با علائم چشمی، قطعا و یقینا نا یک به اصطلاح غیر سینوزیت هستن. این افراد که ذکر میکنن 10 سال 20 سال مثلا من سینوزیت
بله.
دارم، 99%شون هیچی ندارن، یا اگر دارن یه چیز مثلا یه سردرد میگرنیه، یک سردرد اسپاسمودیکه، یک سردرد به اصطلاح غیر سینوزیتی است که بایستی که به متخصص نورولوژی مراجعه بکنن و از اون جهت پیگیری بکنن، هیچ ارتباطی با سینوزا ندارن.
خیلی خوب، شما مجری پزشکی رو میشنوین، داریم راجع به سینوزیت صحبت میکنیم و باورهای راجع به اون، چیزی که ما فکر میکنیم سینوزیته اما دکتر محمدی گفتم واقعا سینوزیت نیست خیلیاش. و شما تلفنی هم سوال پرسیدین، سوالات تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم. 0-21-22-65-28-72-6.
خانم 64 ساله هستم، پاییز و زمستون که میشه مدام این سینوسام چرک میکنه. البته من سینوزیت مزمن دارم، سی تی اسکنم گرفتم، دکتر دیدن، ولی در حد عمل نیست، ولی دیگه کلافم میکنه، انحراف بینی هم دارم. میخواستم ببینم دستور دکتر چیه و همچنین پولیپ. خیلی متشکرم.
من سینوزیتم و پولیپم و با هم عمل کردم، علائم هم نداشتم، عمل کردم، بویاییم رو چندین سال عدف دادم، بویاییم که دارن نگهش هیچی، الان که سرمو خوردم دو مرتبه همون خلطه و پشت حلق دارم و بویایی و چشایی هم ندارم. راهنمایی میخواستم، ممنون ازتون.
من 83 سالمه، البته اسید معده دارم. کلوزیدام 3-4 سال پیش همینطور که دکتر فرمودن درد گرفت صورت همینو. الان امسال زینین گاهی میگیره، مثلا شبا وقتش این ترشو گلوم چرکینی مثل کف میمونه، فقط بیشترم شبه. خواستم میرم علتش چیه این ترشو که همیشه اصلا خوب نمیشم، شرط به سینه میخورم، این چیزا سینم درد نمیکنه، اما این طوری هم خواستم راه نمایی به هم بدن. آب نمکم گاهی بینیم و قلقله میکنم گلوم و اینا، انام کم خیلی کم نمک، اما اینا رو هم استفاده میکنم. بازم این خلط گلوم مثل کف موده، ظریف جدی اما چرکی نیسته. خیلی ممنون جواب من رو ده، از برنامه خوب دارم تشکر زیادی دارم، خدا نگه.
استفاده مکرر از اسپره های بینی در کودکان آیا عارضه ای نداره برای کودکان دبستانی؟ سوال دیگه من این است که برای حل مشکل سینوزیت آیا داروی برومهگزین میشه به کودک بدیم که پیشگیری بکنه از سینوزیت؟ یه توضیح بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
من بینیم یه حالت گرفتگی داره و حس بویاییم یه مقدار ضعیفه، حتی عدسم که میکنم این هوا به راحتی خارج نمیشه، حس میکنم که اون فشار باد عدسه بیرون نمیاد. این رو علتش چی اگر میشه توضیح بدید؟ تشکر.
سپاس از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه و سوالاتتون رو مطرح کرده بودین. 3100 هم پیامک سوالات داریم. دکتر مشابه محمدی هم مهمان برنامه‌مون هستن، جراح گوش حلق و بینی و فوق تخصص بینی و سینوس و استاد دانشگاه پزشکی تهران. آقای دکتر، بین همین تلفن خانم 83 سالی که انقدر نسبت به سلامتشون اهمیت میدادن برام خیلی جالب بود. خودم داشتم فکر می‌کردم من 83 سالگی واقعا نمیتونم تصور کنم که انقدر اهمیت میدم به سلامتی، یعنی واقعا قابل توجه بود و برشان عرضی سلامتی میکنیم و درود به شما. دکتر بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که من سریع باز جواب این شنوندگان خوبمون رو بدم. اولا در مورد اون موضوع اول، انحراف سپتوم، انحراف تیغه بینی رو که بهش به عوام بعضی باش میگن پولیپ، اشتباهاً بهش میگن پولیپ. باز اینجا یه توی پرانتز دو سه تا نکته بگم. این پولیپ که ذکر میکنیم غیر از انحراف تیغه بینی است، یک نسجیست داخل بینی بدون درد، معمولاً خاکستری رنگ و موجب انسداد بینی میشه، ولی انحراف تیغه بینی نیست. گاهی اوقات به این پولیپ تول هم میگن. سابق به اصطلاح افراد شیادی هم بودن که این تولگیری میکردن.
بله هستن
که میگفتن این بچه مثلا یه چیزی تو حلقش گیر کرده و باید ببریمش تولگیر، کلی پول بدیم که این تولگیر خلاصه یه تخم خرمای گندیده کف دستش در بیاره و بگه آره این تو حلقش بوده بچه خوب شده. کاری به اینا ندارم، اینا همه خرافات و مزخرف. اما انحراف تیغه بینی که به عنوان پولیپ هم شناخته میشه، که اشتباهاً به عنوان پولیپ شناخته میشه، اگر توی فردی وجود داره تنفسش یک طرفه یا دو طرفه به صورت همیشگی مسدود هست. این انحراف تیغه بینی تا عمل نشه اصلاح نمیشه. اون دوستی که گفتن عدسه میکنم این هوای عدسم بیرون نمیاد، من که انحراف تیغه بینی اجازه خروج این هوا رو نمیده. اینها حتما باید سیگی معاینه بشن، اگر انحراف تیغه بینی هست حتما اصلاح بکنن. یه دوست دیگه همون گفتن که من پولیپ دارم، بویاییم رو با عمل از دست دادم. نه، عمل بویایی شما رو اول نمیبره. سقف بینیشون پولیپ ساز هست، بعد از اینکه شما عمل میکنی راه بینی باز میشه، ولی مجددا وقتی از همونجا شروع به رشد پولیپ میکنه، اولین اتفاقی که براتون میفته قبل از اینکه بینی گرفته بشه بویاییتون رو از بین میبره. باید داروتون رو مصرف کنید که اون اتفاق از بین رفتن بویایی مجددا سر جاش برگرده.
بله.
نکته دیگه‌ای که گفتن آیا اسپری ما اسپری به اصطلاح کلورسودیوم استفاده بکنیم. اسپری کلورسودیوم همون مثل قطره آب و نمک است که گفتیم توی بینی می‌ریزیم.
بله،
برای سرماخوردگی خوبه، ولی به صورت دائمی و برای همه توصیه نمی‌کنیم. و نهایتاً این که اگر چنانچه فردی دچار انحراف تیغه بینی هست، گرفتگی بینی داره، این فرد مستعد به این هست که دچار سینوزیت هم بشه. بنابراین این فرد اگر دچار خلط هم میشه، به خصوص خلط چرکی هم داره، حتما بایستی که از طرف پزشکش معاینه بشه، چون در مزان درگیری سینوزیت هست و ممکن است که آسیب ببینه. حتما نیاز به مراجعه پزشکش داره.
بسیار خوب. خب سوالات مختلفی شما پرسیدین، سوالاتی که در مورد سرماخوردگی ها هست، در مورد سیتریزین سوال خیلی زیاد داریم. فقط اینو بگم، ما معمولا سعی میکنیم اسم دارو رو نیاریم، اما بعضی از دارو هستن دیگه انقدر معروفن و همه استفاده کردن که میتونیم اسمش رو بگیم دیگه. دکتر، یکی از اون دارو سیتریزینه یا لوراتادین، بالاخره دارویی که برای حساسیت استفاده میشه. خیلی گفتن که اینو استفاده کنیم خوبه، سینوزیتمون خوب میشه. باز فکر کنم اینجا دکتر همون حساسیت و سینوزیت هست که آیا تأثیری داره سیتریزین توی سینوزیت یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، اگر علت سینوزیت ما واقعا اون آلرژی باشه، یه بار دیگه برمیگردم، دو تا علامت قرار بود داشته باشه، یکی عدسه های مکرر و یکی هم خارش بینی و سینوس، کسی این دو تا رو داشت یعنی آلرژی داره. اگه آلرژی داره، بله قطعا سیتریزین یکی از درمان های قطعیش هست. قطعی نه به معنی اینکه همیشه خوب بشه، نه، تا وقتی درمان علامتیه، تا وقتی استفاده میکنه خوبه. بعضی افراد آلرژیشون توی پاییز هست به انگور و خربزه و غیره، بعضی توی فصل تابستون هست به گل روز یا غیره که بهش روز دیزیز میگن، بعضی تو بهار هست به چمن و گرده گل و غیره تو اون فصل نسبت به اون ماده خاص. اگر کسی حساسیت داره، بله با استفاده از سیتریزین میتونه در حقیقت بیماریش رو کنترل بکنه. تا وقتی هم مصرف میکنه خوبه، به محض اینکه قطع بکنه، اگر آلرژی باقی باشه همچنان علائمش به صورت خلط سفید و همچنین عدسه و خارش برمیگرده. برای همین سیتریزین در افراد آلرژیک فقط توصیه میشه. اگر قرار باشه همه افراد استفاده کنن، خود سیتریزین چون موجب خشکی بینی میشه، تو بعضی افرادی که بینی سالمی دارن سبب میشه که اولا یک حالتی هست مثل شبیه، من عذر میخوام این کلامو بکنم، مثل معتادا. بینی وابسته میشه به سیتریزین، یعنی هر شب دیگه تا سیتریزین نخوره خوابش نمیبره، برای اینکه بینی مسدود میشه و راه خودش رو باز نمیکنه، باید سیتریزین بخوره که باز بشه. امشب یه دونه میخوره، ماه دیگه به این یکی هم جواب نمیده، باید دو تا بخوره، ماه بعد باید سه تا بخوره. اینست که اینو بهش میگیم به اصطلاح اون اعتیاد تدریجی که توی بینی، عین همین تو قطره های بینی هست، یعنی قطره هایی که استفاده میکنیم اگر چنانچه به صورت مرتب باشه غیر از کلور سدیم، این اعتیاد رو برای ما ایجاد میکنه و اون وقت از دستش فرار کردن خیلی سخته، واقعا یه درمان جداگانه میطلبه، برای اینکه اینا وابسته میشن به این، شب خوابشون نمیبره، بینی بسته است، باز دوباره هی استفاده میکنن توی یک سیکل معیوب و همیشه دچار درگیری میشن. توصیه میکنیم غیر از کلور سدیم هیچ دارویی رو سر خود استفاده نکنن، چون بیماری های دیگه براشون ایجاد میکنه.
یعنی در واقع میخوان در واقع بزنن، حالا عبشو درست کنن، چشش هم کور میکنن، اینطوری میشه دیگه. خب قابل توجه کسایی که خیلی پیام داشتیم اتفاقا که گفتم ما تا سیتریزین نخوریم خوابمون نمیگیره، همین نکته که دکتر محمدی گفتن راجبش شرکت کنیم. بازم تلفن داریم، بشنویم سوالات شما رو که صحبت کنیم. حتی سوالم داریم در مورد فیزیوتراپی سینوسا که حالا اگه فرصت شد با دکتر محمدی راجبش صحبت کنیم.
در فصل زمستان وقتی که بیرون میاییم با چه وضعی بیرون بیاییم که دچار این بیماری نشیم؟ راههای پیشگیری چیه؟ سوال دومی که آیا مالیدن پماد ویتامینا برای اطراف و خشکی بینی ایراد داره یا نه؟ با تشکر.
من چند سال پیش سرم درد میکرد، رفتم دکتر، بعد گفت سینوزیت داری، ولی نکته به من گفت همیشه انجام میدم، گفت تا دیدی هوا داره خنک یا سرد میشه یک کلا بذار و برو بیرون. الان چندین سال من همین کار انجام میدم، دیگه هیچ ناراحتی ندارم، نه سرم درده، نه آبریزش، هیچی، و راحت هستم.
من گوشم خیلی صدا میکنه، بعد یه دو روزه که خیلی شدید شده دردم داشتم، میخواستم اینم رفت داره به سینوزیت.
کودکانی که زمینه آلرژی بینی یا همون سینوزیت آلرژیکا دارن، استفاده طولانی مدت از اسپری سدیم کلراید درشون مشکلی ایجاد نداره؟ یه توضیح در مورد این اسپری بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
من 2 سال پیش سینوسامو با پولیپمو عمل کردم، بعد بویایی نداشتم اصلا. بعد از اینکه چند سال بود بویاییمو از دست داده بودم، بعد از عمل بویاییم باز به دست نیومده، باز الان سرما خوردم. میخوام ببینم باز تو مسئله سینوسام مشکل پیدا میکنه، بویاییم هم چجوری به دست بتونم بیارم. ممنون میشم، خدا.
ممنون که تماس گرفته بودین. راجع به قطره کلورسدیم چندی بار با دکتر محمدی صحبت کردیم، در مورد راجع به بیشتر سوالات صحبت کرده بودیم. اما دکتر محمدی اگر نکته در مورد سوالات هست بفرمایید، اگر نه باقی سوالات بپرسم.
دو سه تا سوال اول کلا راجع به این بود که مثلا مراقبت در زمستان،
بله.
اینا همه مال اون دردایی است که عرض کردم، مال سرمایه. اصلا این دردای ناشی از سرما سینوزیت نیست، دردای اسپاستیک صورت هست. اینی که کلاه شما میذاری سرت درد نگیره، صورتت درد نگیره، یا مثلا بیرون میری میگن صورتتو بپوشون که باد نخوره، اینا هیچ کدوم باعث سینوزیت نمیشه. اینا باعث دردای اسپاستیک صورت میشه. با یه خورده گرم کردن، یه کلاه گذاشتن، یه شال بستن، اون درده از بین میره. نه سینوزیت اومده نه سینوزیت رفته. هیچ اتفاقی نیفتاده. اینو فقط من اون فردی هم که گفتن صدای گوش، نه ربطی به سینوزیت نداره، باعثی که جداگانه پیگیری کنن. در مورد پولیپ هم توضیح دادم، پولیپ به خودی خود موجب از بین رفتن بویایی میشه. درمان ما اگر پولیپ رو برداریم کامل، بویایی بر میگرده، و الا با عمل جراحی بینی و سینوس بویایی از بین نمیره. بویایی رو جوری نیست که اصلا بشه مثلا کندش یا جداش کرد یا عصبش رو قطع کرد، این اتفاقا نمیفته. با پولیپ به محض اینکه رشد میکنه، اولین علامت اینه که بویایی مریض قطع میشه، تقصیر پولیپ هست نه تقصیر جراحیشون.
خب نکته خیلی مهمی بود دکتر، چون این باور این که ما باد سرد به هون نخور خیلی خیلی رایج و ریشه داره. آره، و شما گفت اصلا ربطی نداره، سینوزیت یه داستان دیگه داره، این یه داستان دیگه. آقای دکتر، ما بیشتر سوالاتمون در مورد خلطا بود که حالا سوالم خیلی زیاد داشتیم. بعضی میگن باید حتما خلط پشت حلقی رو خارج کنیم، و الان میره توی گوش حلقه ما رو مریض میکنه و نمیدونم سینوسا برای مشکل به وجود میاد، واقعا حتما این خلط باید خارج بشه؟
بسیار سوال خوبیه. ببینید، خلط یا شفافه که هیچ اصلا ترشحات، چون من شاید برای شنوندگان ما جالب باشه، ما روزی 3 تا 4 لیتر از این ترشحات از پشت حلقمون میاد میره تو معده‌مون، اصلا خبر نمیشیم. خب بعضی افراد حساس میشن نسبت به، وقتی حساس شد دیگه اول گرفتاریه. یعنی یه ذره که خلط میاد، آها خلط اومد، باید حتما بندازمش بیرون، این اگه بره تو معده چی میشه؟ نه، من همینجا بهشون بگم، ما یک مکانیزم دفاعی خیلی خوبی تو بدن داریم، همه این خلطای چرکی بینی و سینوس و حنجره ما و ریه‌مون حتی وقتی میاد توسط بلع ما میره تو اسید معده و همش از بین میره. بنابراین هر کس خلط چرکی هم داره نگران نباشه، این چرک نمیره تو مفصلش تبدیل بشه به روماتیسم، این چرک نمیره توی مثلا کبدش تبدیل بشه به آبسه. 100% اینها داخل اسید معده از بین میره. من اینطوری خیالشون رو راحت کنم. بسیاری افراد نگرانی بیمارت دارن که این خلطه اهم از این که چرکی باشه، شفاف باشه، میره توی بدن ما و دیگه واویلا. نه، از این خبرها نیست، هیچ اتفاقی براشون نمیافته. البته توصیه میکنم که بیماریشون رو پیگیری کنن، اگر خیلی چرکی هست درمانش کنن انشاءالله.
خب پس یه نکته خیلی مهم بود که آقا اگه خلط دارین حساس نشید دیگه، اگر موردی هست درمان کنید، آلرژی هست هست دیگه بلش کنید دیگه. منظورم که
درمانش
کنید، خلط رو لازم است حتما خارج کنید. چون حالا همون یس ادم میگن خیلی میره تو ریه‌مون خفمون میکنه، ریه‌مون آلوده میکنه، هیچ جا نمیره، میره تو معده،
جایی برای تو ریه نداره.
این یه نکته. 913-96-71 هم راجع به اسپری های کورتونی بینی گفته. آقای دکتر، اسپری کورتونی هم حالا هم برای ریه هم برای بینی، برای بینی هم انواع داره، بخواه همینجوری باز خودشون استفاده کنن؟
خدمت شما عرض کنم که به صورت کلی بگم برای همه بینی ها برای آسیب زننده است. منتها اسپری کورتونی برای چی ساخته شده؟ ما میدونیم کورتون خوردنش خیلی آسیب داره. کورتون هایی که به صورت قرص یا آمپول ما مصرف میکنیم، پوکی استخوان، ضعف عضلات، گرفتاری فوق کلیه، 1001 بیماری و مرض دیگر رو برای بدن ما ایجاد میکنه. برای اینکه این اتفاقات نیفته، مثلا بیماری مثل پولیپ بینی، درمانش کورتونه. ولی آیا به مریض مرتب کورتون میدیم بخوره؟ خیر. اومدیم دانشمندان یه به اصطلاح کورتون به صورت اسپری تولید کردن. اسپری خوبیش چیه؟ خوبیش این است که وقتی داخل بینی بزنید دیگه جذب سیستمیک نداره.
بله.
یعنی دیگه رو مغز استخوان و نمیدونم پوکی استخوان و غیره و اینا اثر نمیکنه. صرفا میره تو بینی و روی پولیپا. حالا اگر فرد پولیپ داشته باشه، بله ما یه عمری مجبوریم که این اسپری به اصطلاح کورتون رو بهشون بدیم تا این پولیپا کنترل بشن. البته به اینها هم یه فرجه هایی میدیم که توی زمان خاصی قطعش بکنن، جایگزین کنن که بینی دائما در معرض اون حتی اسپری کورتونی هم نباشه. ولی درمان قطعی چون اون هست با مانورهای خاص ما بایستی که از اون استفاده کنیم. آیا فرد عادی میتونه این کورتون رو استفاده کنه؟ به هیچ وجه. همون اسپری که ما گفتیم روی پولیپ موثره، روی مخاط بینی هم خوش کننده و همراه خونریزی و مشکلات عدیده توی بینی میشه. برای همین کورتون به صورت کلی به صورت اسپری توی بینی توصیه نمیشه. موارد خاصی داره حتما و حتما تحت نظر پزشک و عمده مصرفش هم در مواقع پولیپ ها هست.